أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. الثاني ما ذكره المحقق النائني من أن هذا التحريم يسابق الحجر على المالك وسلب سلطنته على نقل المال. بحث مراجع نهی از معامله در دو بخش شد: نهی از اثر معامله و نهی از مسبب معامله. نهی از مسبب معامله. دو استدلال بر این که نهی از مسبب معامله مقتضی فساد است مطرح شده. اولیشو به بحث گذاردیم و نقد کردیم، دومیشو ایشون از محقق نائینی رحمت الله علیه نقل میکنه. محقق نائینی رحمت الله علیه به این شکل استدلال فرمودند که تحریم اثر یک معامله از سوی شارع مقدس اتفاقی است که اینجا رقم خورده. اگر شارع مقدس از اثر یک معامله یا به تعبیری از مسبب یک معامله نهی بکنه، این نهی او یعنی اینکه حرام کرده است این اثر را، حرام کرده است این مسبب را. خب مشخصه دیگه، نهی ظهور در حرمت داره. و وقتی که اثر یک معامله مورد تحریم شارع مقدس قرار گرفت، به معنای حجر و به تعبیر دیگر سلب سلطنت از مالک است نسبت به اون معامله، نسبت به اون معامله که مالک محجور شده است نسبت به این معامله، محجور شده. لابد دوستان حجر رو فی الجمله آشنا هستند. برخی از مالکین محجور از تصرف در مال خودند. مثلا سبی علی رغم این که مالکه اما محجور از تصرف در ملک خود است، یا سفیه علی رغم این که مالکه است محجور از تصرف در ملک خود، یا مجنون. اینجا هم سخن از نوعی حجره، اونطور نه حجر فراگیر نسبت به تمام تصرفاتی که یک مالک در ملک خود بخواد بکنه که در مورد سبی و مجنون صدق میکنه، بلکه یک حجر محدود، یک نوع حجر محدود، یعنی فقط نسبت به اون معامله ای که شارع مقدس از اثرش نهی کرده، فقط نسبت به اون معامله ای که شارع مقدس از اثر اون معامله نهی کرده، فقط نسبت به این یک حجر به دنبال داره. آقای نائینی معتقد است که تحریم اثر به معنای حجر مالک است نسبت به این اثر، به معنای سلب سلطنت مالک است از این اثر. سلب سلطنت معناش اینه، یعنی اینجا جناب مالک علی رغم این که مالک محسوب میشه، نسبت به فلان معامله به این جهت که شارع از اثر آن نهی کرده است محجور است، یعنی ممنوع التصرف به این نحو معامله است، ممنوع التصرف. مثلا شارع مقدس نهی کرده از تملیک مصحف به کافر، طرف مالک مصحف هست اما به جهت نهی شارع مقدس از تملیک مصحف به کافر نسبت به بیع مصحف به کافر محجوره، مورد منع شارع مقدس، به این معنا که یک جور سلب سلطنت از سوی شارع مقدس نسبت به این مکلف پدید آمده در مورد بیع مصحف به کافر. درست مثل این که بخواد سبی چیزی رو بفروشد. خبشون بر همین اساس ادعا میکنند که اگر مشاهد نهی شارع از اثر یک معامله، مسبب در یک معامله بودیم، به این معناست که این معامله به اون اثر ختم نمیشه، یعنی محکوم به فساد. و و از همینجا نتیجه میگیرن که نهی از مسبب معامله مقتضی فساد. مرحوم شهید صدر فرمایش محقق نائینی رحمت الله علیه رو به نقد میگذارند. میفرمایند که این هجری که شما از سخن میگید و معتقدید با تحریم اثر یک معامله نسبت به یک معامله پدید میاد، این هجر به چه معناست؟ با دو معنا برای هجر میتونیم ذکر بکنیم: هجر وضعی و هجر تکلیفی. هجر مالک نسبت به اثر معامله دو قسم داره: هجر وضعی و هجر تکلیفی. هجر نسبت به مسبب دو معنا دارد: یک، عدم صحت فعلی سبب، عدم صحت فعلی سبب، یا به تعبیری عدم نفوذ سبب. این که میگم صحت فعلی از این جهت که خب در بعضی از مواردی که ما شاهد هجر وضعی هستیم، معامله اهلیت تصحیح دارد، قابلیت تصحیح دارد، یعنی صحت تأهلی به تعبیر فقها دارد، مثل معامله مفلس. معامله مفلس، فردی که مفلسه این اهلیت رو دارد که معاملش با اذن قرما محکوم به صحت بشه. اینجا اهم میگیریم، میگیم عدم صحت فعلی، حالا میخواد اصلا صحت تأهلی باشد چانچه در بیع صفیح هست، یا اصلا صحت تأهلی هم نباشه چانچه در بیع مجنون و صبی اینجور گفته میشه. در مقابل هجر وضعی، هجر تکلیفی است. هجر تکلیفی یعنی حرمت، حرمت مسبب. هجر تکلیفی مسبب یعنی حرمت مسبب. حرمت تکلیفی مسبب اینجا مسلمه. خب اگر مقصود شما هجر وضعیه که خب در مجنون، در صبی، حتی در صفیح هجری که هست هجر وضعی است، یعنی اینها تکلیفاً ممنوع نیستند از معامله اموالشون، که اساساً نسبت به صبی و مجنون هیچ حکم تکلیفی وجود نداره. اینها از حیث تکلیفی که مورد هجر واقع نشدند. اما نکته این است که شما اگر ادعا بکنید که مقصود از هجر اینجا هجر وضعیه، در واقع مدعای خودتون رو در دلیل اخذ کردید، یک نوع مصادره به مطلوبه. چرا؟ چون هازا اول الکلام، این که تحریم اثر یک معامله هجر وضعی می آورد، یعنی عدم صحت می آورد، به تعبیر دیگر فساد می آورد، اول الکلام. بحث ما راجع به همین اساسا که آیا حرمت مسبب معامله معامله را از صحت می اندازد، موجب فساد بالفعل معامله می شود، به این معنا که اثر برش مترتب نباشد. شما این رو که مدعاتون هست و در مقام اثباتش هستید مسلم انگاشتید و در دلیل خود اخذ کرده اید. اما اگر مراد شما از هجر، هجر تکلیفی باشه و نه هجر وضعی، به این معنا که شارع مقدس با تحریم اثر یک معامله آمده است این معامله را بر مکلف تکلیفاً حرام کرده است، یا نه خود معامله را، نه مسبب معامله را تکلیفاً. ببینید اینجا اگر مراد از هجر از معامله حرمت تکلیفی باشه، خوب دقت بکنید به نکته ای عرض بکنم، حرمت تکلیفی خود معامله خوب از فرض ما خارجه، فرض آن است که خود معامله به معنای سبب متعلق نهی، متعلق حرمت نیست، میشه حرمت مسبب معامله، حرمت مسبب معامله. اگر مقصودتون این باشد مسبب معامله تکلیفا حرام میشه، خب این که خب مسلمه، اصلا بحث هم همینه، فرض هم همینه که نهی نهی تکلیفی است، باعث حرمت متعلقش میشه. متعلق مسبب است، پس مسبب معامله حرام میشه. نکته مهم این است که باید اثبات بشه که ملازمه ای بین حرمت تکلیفی مسبب و عدم ترتب مسبب وجود داره. به بیان دیگر فساد معامله، ملازمه ای بین حرمت تکلیفی مسبب و عدم ترتب مسبب بر سبب معامله وجود داره. بعدی همچی ملازمی اثبات بشه که خب این ملازمه رو شما هنوز اثبات نکرده اید و همین اساساً محل نزاعه که بین حرمت مسبب و عدم ترتب مسبب یک ملازمتی برقرار باشد. یک ملازمتی نه فقط فرمایش ایشون تمام نیست در اینجا، بلکه لقائل ان یدعی خلافه، یعنی ادعا کند که حرمت تکلیفی مسبب معناش عدم ترتب مسبب بر سبب نیست، حرمت تکلیفی تملیک مصحف به کافر معناش عدم ترتب این تملیک بر بیع مصحف به کافر نیست، بلکه برعکس معناش ترتب این اثر است، نه عدم ترتب، ترتب این اثر است. یعنی ادعا کند که نهی تکلیفی از مسبب نه فقط موجب فساد نمیشه، موجب عدم ترتب مسبب نمیشه، بلکه مقتضی صحته، اقتضاء صحت داره. به این معنا که اگر شارع مقدس از مسببی نهی کرد، معناش این است که این مسبب را او مترتب میبیند که از آن نهی میکند. علت چیه؟ قدری دقیقه. ببینید رفقا، تکلیف هم از این که بخواهد بعثی باشد یا زجری، باید به مقدور تعلق پیدا کند، هم امر باید متعلقش مقدور باشه برای مکلف و هم نهی. یه واقعیتی است، یعنی وقتی مکلف را مورد امر قرار میدهند یا مورد نهی، که متعلق این امر یا نهی تحت قدرت او باشد بتواند این فعل را ایجاد کند یا ترک کند، قادر بر اتیان و ترک فعل باشد. لذا اگر فعلی ضروری الوجود باشه یا ضروری العدم، به این معنا که مکلف قادر نسبت به این فعل نباشد یا صدور این فعل از مکلف ضرورت داشته باشه، مثل تپش قلب که حالا برفرض که فعل مکلف قلم دادش بکنیم، مثل نفس کشیدن، انسان نمیتونه نفس نکشه، این ضرورت داره برای انسان، حالا یا ضروری العدم باشه مثل پرواز کردن بدون ابزار، این هم ضروری العدمه، ما همچین توانی نداریم. اگر فعل ضروری الوجود یا ضروری العدم باشه، نه متعلق امر قرار میگیرد و نه متعلق نهی، هیچ کدام، نه به شما میگویند نفس نکش چون امکان نداره نفس نکشید، و نه به شما میگویند که پرواز کن، هیچ کدام از این دو را به شما نمیگویند، کاملا مشخصه. بنابراین یک فعل باید وجودن و عدمن تحت قدرت و سلطه مکلف باشه تا معقول باشد تعلق امر یا نهی به این فعل. حالا با عنایت به این مقدمه میخوایم وارد بحث بشیم. اگر نهی تعلق یافته باشد به اثر معامله یا به تعبیری مسبب، اگر نهی تعلق یافته باشد به اثر معامله که فرض هم همین است که تعلق به اثر معامله یافته، این تعلق نهی به اثر معامله، این حرمت اثر معامله به تعبیر دیگر، دلالت میکند بر قدرت مکلف نسبت به این اثر، دلالت میکند بر قدرت مکلف نسبت به این اثر. این از سنخ کشف این نیست، کشف اینی یعنی کشف معلول از علت خود. اینجا شما از این که نهی تعلق یافته است به مسبب کشف میکنید مسبب مقدور مکلفه، چون اگر مسبب مقدور مکلف نباشه تعلق امر یا نهی به مسبب ممکن نیست. چون مسبب مقدور بوده است به مسبب امر یا نهی قابلیت تعلق داره. پس از تعلق امر یا نهی به یک شی میفهمیم که این شی تحت قدرت مکلفه، تحت قدرت مکلفه. خب ما بر همین اساس ادعا میکنیم که اگر واقعا نهی تعلق گرفته است به مسبب معامله، حرمت تعلق یافته است به مسبب معامله که فرض هم همینه، پس معلوم شود که مسبب معامله تحت قدرت مکلف. تحت قدرت مکلف بودن به این معناست که مکلف بتواند این مسبب را ایجاد کند، بتواند این مسبب را ایجاد کند. در مثال ما بتواند تملیک مصحف به کافر کند. طبیعی است که مکلف قادر بر مسبب جز از طریق صحت سبب نخواهد بود، یعنی او باید بتواند سبب صحیح انشاء کنه، ایجاد کنه تا به مسبب راه پیدا کنه. اگر قرار باشد سبب ناصحیح باشه، یعنی اثر برش مترتب نباشه، هیچگاه مکلف راه به مسبب نخواهد داشت تا مسبب در حق او تحریم بشه. مثالی بگم بحثو، همین که شارع مقدس میگه تملیک مصحف به کافر نکن، معناش این است که مکلف قادره بر تملیک مصحف به کافر. قدرت مکلف بر تملیک مصحف به کافر منوط به آن است که بیع مصحف به کافر صحیح باشه، بیع مصحف به کافر صحیح باشه. ولی اگه قرارش بیع مصحف به کافر صحیح نباشه، مکلف دیگر قادر بر تملیک مصحف به کافر نخواهد بود. در مثال ما اگر بیع مصحف به کافر ناصحیحه، اصلا تملیک مصحف به کافر ممکن نیست برای مکلف، ممکن نیست برای مکلف تا بخواهد متعلق حرمت قرار بگیر. لذا اصلا از این ور می شود ادعا کرد که نهی تکلیفی از اثر معامله مقتضی صحت معامله است، نهی تکلیفی از مسبب مقتضی و دال بر صحت سبب است. می شود از این ور هم قضیه رو ادعا کرد. خب بخونیم چند خط رو. از ثانی ما ذکره المحقق و نائینی و من ان هذا التحریم یسابق الهجر علی المالک واف تفسیره و سلب سلطنتهی تفسیر هجر، مقتضی هجر و سلب سلطنت مالک است بر نقل مال. گاهی قد هجر فراگیره، چنانچه در باب صبی و مجنون آمده. گاه این هجر محدوده، چنانچه در باب مفلس این هجر رسیده. تصرفات مفلس در اموال خود محدود است، فقط در تصرفاتی که با حقوق غرما منافات دارد ممنوع تصرفه، ولی میتونه بنشینه تو اون خانه و از اون خانه استفاده بکنه، اونجا نماز بخونه، غذا بخوره، بخوابه، زندگی کنه، اما حق فروش خانه و حق اجاره خانه را ندارد بدون اذن غرما و طلبکارها. فیصبح حال المالک، حال المالک به نسبت المعاملت التي حرم اثرها، به نسبت المعاملت التي حرم اثرها، فیصبح حال مالک حال صغیر و مع الهجر لا تصح المعامله. چطور معامله صبی صحیح نیست؟ چطور معامله مجنون صحیح نیست؟ معامله مالک هم که اینجا مهجوره صحیح نیست. خب جواب چیه؟ جواب ان الحجر على شخص له معنیان، دو معنا داره. احدهما الحجر الوضعی، حجر وضعی که در صغیر همینه، در مجنون همینه، در صفیح همینه. حجری که اونجا هست حجر وضعی است، به معنای حکم به عدم نفوذ معاملات، عدم نفوذ معاملات. حالا یا قابل تنفیذ باشند با اجازه من له الاختیار، کسی که ولایت داره مثل ولی صبی یا قرما در بیع مفلس، به معنی الحکم به عدم نفوذ معاملاته. حالا یا با اذن ولی بخواد صحیح بشه یا نشه، به حال نافذ نیست معامله صبی، فصل فتوای مشهور. ول آخر و الحجر تکلیفی، حجر دوم حجر تکلیفی است، به معنی منع چی؟ منع شخص، منع این خوره به شخص دو خط بالا، منع شخص از معامله. فإن أريد، اگر اراده شده باشد که تحریم، یعنی تحریم مسبب مساوی است با حجر به معنای اول، فهو اول الكلام، این اول کلام، این اول نزاع. اینو شما در واقع از مدعاتون در دلیل اخذ کرده اید. اگر چنین چیزی به میگن مصادره به مطلوب، مصادره به مطلوب، چون نزاع در این است که آیا حجر تکلیفی یعنی حرمت، حجر تکلیفی یعنی حرمت مساوی است با حجر وضعی یعنی فساد یا نه، سخن در اینه. فإن أريد أن التحريم يسابق الحجر بالمعنى الأول يعني فساد، فهو أول الكلام، بحث حرمت مسبب است که آیا مقتضی فساد هست یا نه. و این اورید انه یسابقه بالمعنى الثاني، و اگر مقصود این باشد که این تحریم مسابق حجر است به معنای دوم، به معنای دوم تکلیفی، فهو و مسلم، این که خب مسلمه، بحث هم نداره، سخن در این است که تکلیفا حرام شده مسبب. ولیکن من قال، استفهام انکاری، این من قال، چه کسی گفته؟ ان هازا، یعنی ان الحجر تکلیفی، یعنی حرمت به تعبیر دیگه، یستتبع الحجر الوضعی، مستتبع حجر وضعی، یعنی فساد، بلکه برعکس چه بسا قضیه معکوس باشه. فالظاهر ان تحریم المسبب لا یقتضی البطلان، تحریم مسبب مقتضی بطلان نیست، بل قد یقتضی صحته، بلکه چه بسا مقتضی صحت باشد، قصه از اون ور بچرخه. کما اشرنا فی حلقه سابقه، چنانچه ما در حلقه ثانیه به این قضیه پرداختیم که تحریم تکلیفی مسبب مقتضی صحت، صحت سبب. دوستان میدونن که خود مسبب متصف به صحت و فساد نمیشه و اون چه که متصف به صحت و فساد است سببه. لذا اگر میگیم تحریم مسبب مقتضی صحت است، یعنی مقتضی صحت سببه، به این معنا مقصود ماست. این بحثی که ایشون نقل میکند رو مرحوم صاحب کفایه رحمت الله علیه در تذنیبی که دارند ذیل مبحث النهی یقتضی الفساد اونجا عنوان کردند، از ابو حنیفه و شیبانی. اگه چاپ های آل البیت رو نگاه بکنی صفحه 189 میشه. در صفحه 189 چاپ آل البیت مرحوم آخوند خراسانی رحمت الله علیه از قول ابو حنیفه و شیبانی و همچنین به تبع اونها از قول فخر المحققین این دیدگاه رو نقل میکند که نهی دلالت بر صحت میکنه. و در تحقیقی که ایشون ذیل این ادعا مطرح میکنند میفرمایند که نهی در معاملات بر سه قسمه، یا نهی از سبب است، یا مسبب است، یا تسبیب. و بعد میفرمایند که اگر نهی از سبب صورت بپذیره ادعای اینها غلطه، نهی از سبب مقتضی صحت یا فساد نیست، بی اقتضاست. ما اگر نهی از مسبب یا تسبیب بخواهد صورت بپذیرد چنین نهی مقتضی صحت است. به همین استدلالی که مصنف در حلقه ثانیه بیان کرده و اینجا بهش حواله میده که ولی اگر نهی بخواد به مسبب تعلق بگیرد، چون متعلق نهی باید مقدور باشه، پس تعلق نهی به مسبب نشان دهنده مقدور بودن مسببه و مقدور بودن مسبب در گرو صحت سببه. تا سبب صحیح نباشه مکلف قدرتی بر مسبب ندارد. تا بیع المصحف الی الکافر صحیح نباشه مکلف چطور میتواند تملیک المصحف من الکافر کنه؟ اصلا امکانش وجود ندارد.
از دیدگاه عقلا ممکنه مثلا من یه چیزی رو مثلا بفروشم، خب از دیدگاه عقلایی که مثلا حالا مثلا به شرع ملتزم نیستن ممکنه این مثلا بیع قلمداد بشه، درسته؟ خب ولی اون حکم شارع در واقع رو اون حکم عقلایی باید بره، یعنی فی نفس این که مثلا عقلای امری رو بیع قلمداد کنن همین کافیه برای اینکه مقدور بودنش ثابت بشه.
ببینید، شما در واقع میخواید بگید که در توجیه نهی شارع مقدس از مسببی که مقدور انسان نیست همین کافیست که از نگاه عقلا چنین مسببی مترتب محسوب میشه، یا به تعبیری تلقی عرف این است که چنین مسببی امکان تحقق دارد، تملیک مصحف به کافر وجود دارد، درسته؟ خب ببینید، اینجا باید به یک نکته توجه بکنید. فرض ما این است که شارع مقدس نهی تکلیفی کرده است نسبت به مسبب. یعنی چی رو حرام کرده؟ سبب رو نه، مسبب رو، تملیک مصحف به کافر رو حرام کرده. اگر این فرض رو دقیق باشید اینجاست که اذعان میکنید که پس باید مسبب مقدور مکلف باشد که شارع مقدس اون رو تکلیفاً حرام کرده ولی معنا نداره. اگر شارع مقدس مثلا میخواست ناظر به اون ترتیب اثر عقلایی حکمی صادر کند و اون دیدگاه عقلایی رو اصلاح کنه باید نهی ارشادی میکرد، نه نهی مولوی تکلیفی. باید میگفت آقا بیع المصحف من الکافر لیس بصحیح، وقت در قالب یک نهی نهایت اینو میگفت که لا تبع المصحف من الکافر. خب این خلاف فرض ماست. ما فرض ما آن است که اینجا اصلا نهی ارشادی نیست بلکه چیه؟ تکلیفی مولوی. حرمت مسبب تملیک مصحف به کافر در جایی که اصلا از نگاه شریعت ما راهی به این تملیک نداریم، در جایی که اساسا ما راهی به این تملیک نداریم معقول نیست. مثلا تو خونه های دیگه بچه ها میدن تو حیات بازی میکنن، شما به هر علتی صلاح نمیدونید که بچه تون داخل در حیات بشه، به هر علتی صلاح نمیدونید. خب در قلف کردید در حیات رو که دیگه اصلا بچه نتونه بره داخل حیات، آیا اینجا نهی هم میکنید که بچه حق رفتن داخل حیات نمیتونه بره؟ دیگه اصلا جای واسه نهی پدر نمیمونه، امکان خروج از این ساختمان را ندارد تا بخواهد پدر او را از خروج نهی کنه. وقتی اصل در رو بست، اینجا هم همین، اگه واقعا شارع در رو بر روی مسببی بست دیگر نهی از ایجاد این مسبب معقول نیست.
ایجاد این مسبب تنها از طریق سبب میسر، یعنی در واقع این معلوله دیگه. بکنم تو فرمایشاتتون هم بود که این مسبب معلوله و بنابراین وقتی شارع از مسبب نهی کرده در واقع به دلالت التزام ما فهمیم که در واقع از اون سبب یه جورایی داره نهی میکنه. مثلا اینه که
نه، ما اینو نگفتیم. نهی از سبب به اون سبب فرق میکنه. ممکنه به تو گفتن خطاب به کافر کاملا هم مباح باشه، اگه بخواد سبب اشکال داشته باشه. نفس به تو گفتن، نفس انشاء عقد حرام خواهد بود. بسیار محقق نائینی در کتاب فواید الاصول جلد 1 صفحه 471 تعبیرش اینه، میفرماید که و اما لو تعلق النهی به نفس المنشأ والموجد، منشأ و موجد میشه همون مسبب، فهو یقتضی الفساد، این مقتضی فساد، لخروج المنشأ حین اذن ان تحت سلطنته، چون دیگه منشأ از تحت سلطنت جناب مالک خارج میشه، ولا قدرت علیه فی عالم تشریع، و دیگه قدرتی بر این منشأ ندارد مالک در عالم تشریع، و المانع التشریعی و کلمانع العقلی، مانع تشریعی مثل مانع عقلی است. این اگه شارع نهی بکند یا همچین ادعایی ایشون میکنه، فرمایششون مبهم انصافا. معلوم است که ایشون حجر تکلیفی رو میگه یا حجر وضعی رو میگه. از یه جهت ایشون میگه که از تحت سلطه خارج میشه، این یه مقدار شباهت به حجر وضعی داره. در حجر وضعی سخن از عدم سلطنت محجور بر محجوران فیه. از طرف دیگر میگه والمانع تشریعی کلمانع العقلی، مانع تشریعی مثل مانع عقلی است. این تو فضای احکام تکلیفی میره. اونجا میگیم که حرمت یک شی به معنای عجز تشریعی مکلف نسبت به اون شیء که مساوی با عجز تکوینی اوست، به منزله عجز تکوینی اوست. این تو فاز محرمات تکلیفی مطرح میکنه. رضا فرمایششون واقعا مردد بین حجر وضعی و تکلیفی حسب اون چه که در تقرات ایشون آمده. اما بحث بعدی ما راجع ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع، ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع. خب اینجا لازمه من مقدماتی رو خدمت اعزه تقدیم کنم تا مبادی وقت ابهامی بر بحث سایه بیفکند. اما مقدمه اول ملازمه. رفقا اینجا مقصود از ملازمه عقلی است بین حکم عقل و حکم شرع، به این معنا که اساساً محال باشد با وجود حکم عقل حکم شرع وجود نداشته باشد. به بیان دیگر به این معنا که هر جا حکم عقل وجود داشت لاجرم شارع هم مطابق با عقل حکم کرده باشد و غیر از این محال باشد. این معنای ملازم است. در واقع اگر بخوایم این عنوان رو آنالیز بکنیم ملازمه کبرای قیاس که عقلی است، حکم عقل صغرای قیاس که این هم عقلی است، و حکم شارع نتیجه قیاسه که از جنس شرعه. دو مقدمه عقلی و یک نتیجه شرعی. قیاس رو به این شکل ترتیب میدیم که از ظلم و ما حکم العقل و به قبحهی، از ظلم و ما حکم العقل و به قبحهی، و کل ما حکم العقل و به قبحهی، حکم شارع او به حرمته، حکم شارع او به حرمته. فالظلم ما حکم شارع او به حرمته. اینم نتیجه قیاس. ببینید اینجا ملازمه، گفتم کبرای قیاسه. کبرای قیاس چیه؟ کل ما حکم العقل به قبحهی حکم الشارع به حرمته، میشه ملازمه. حکم عقلی که اینجاست گفتم سقراست. از ظلم حکم العقل به قبحه، این میشه سقرا. نتیجه قیاس حکم شارع است به حرمت ظلم، حرمت ظلم که گفتیم نتیجه این است که از ظلم ما حکم الشارع به حرمت. پس ملازمه شد کبرا حکم عقل شد سقرا و هر دو عقلی‌اند. حواس دوستان باشه، در مقدمات بعدی توضیح میدیم که یکی از تقسیم بندی هایی که برای حکم عقل میکنند به مستقل و غیر مستقل. اینجا الان اشاره است به مستقل، مستقل عقلی، چون هر دو مقدمش عقلیه. هم کبراش که ملازم است عقلیه و هم حکم عقلش که کاملا پیداست عقلیه. این مقدمه اول. اما مقدمه دوم، مقدمه دوم رفقا، یه تقسیمی هست همونطور که اشاره کردم در کلمات بزرگان و علما پیرامون عقل مستقل و غیر مستقل، یا به تعبیر دیگر حکم مستقل عقل و حکم غیر مستقل عقل. توضیح قبلا ما دادیم، حکم عقل که گفته میشه در واقع عبارت است از ادراک. حکم عقل در حقیقت عبارت است از ادراک عقل. حکم به ما هو و حکم جنبه مولوی داره. عقل که مولا نیست، عقل که مولا نیست، بلکه صرفا عقل قوه مدرکه است. پس هرگاه سخن از حکم عقله یعنی چی؟ یعنی ادراک عقل. این ادراک عقل است که تقسیم میشه به مستقل و غیر مستقل. لابود دوستان خیلی شنیدن در کلمات بزرگان که هازا من مستقل به العقل، و در کفایه و کتابهای دیگه مثل رسائل این تعبیر آمده، هازا من ما یستقل به العقل. یعنی چی؟ جایی که سخن از استقلال عقل به میان میاد. رفقا یه نکته اینجا بگم دقیقه، و اون این که استقلال عقل به دو معنا، به دو معناست. یک، معنای لغوی و معنای اصطلاحی. معنای لغوی و معنای اصطلاحی. خیلی وقت وقتی که سخن از استقلال عقل به حکمی به میان میاد، مراد از این استقلال معنای لغویشه، نه اون معنای مصطلحی که عرض خواهم کرد. اینکه مستقلا عقل حکمی صادر میکند، یعنی بدون تکیه به نقل، بدون تکیه به نقل. به همون معنای لغوی میگن فلانی مستقلا این کارو کرد، این بدون کمک دیگران. اینجا هم همینه، اگر میگن استقل العقل به فلان یا به وجوب مثلا مقدمه واجب یا به حرمت زد در فرض امر به زد دیگر، اینجور تعابیر میتونه به معنای لغوی باشد. یعنی عقل اینجا مستقلن بدون تکیه به شریعت، بدون تکیه به نقل، چنین حکمی دارد، چنین قضاوتی در مسئله اعمال میکنه. معمولاً، البته معمولاً این رو میبرن در فاز بدیهیات، در مورد احکام بدیهی عقل تعبیر به استقلال میکنن، یعنی استقل العقل به فلان حکم بدیهی. اما خب در باب احکام نظری هم میشود تعبیر استقلال رو به کار برد، شرط این که در اون وادی عقل متکی به نقل نباشد. و همین جهت رفقا خیلی وقتا شما تعبیر مستقل یا استقلال رو میبینید و حال اینکه اصلا منطبق با اون معنای اصطلاحی استقلال عقل نیست. علت نیست که ها ناظر به معنای لغوی استقلال این رو به کار بردن، نه معنای اصطلاحی. اما یک معنای مصطلحی هم دارد عقل مستقل یا حکم مستقل عقل یا مستقلات عقلیه، و اون این که در مقام استنباط حکم شرعی از یک قیاس هیچ نیازی به ضمیمه کردن مقدمه شرعی نباشد. به بیان دیگر به جایی گفته می شود که هر دو مقدمه قیاس استنباط حکم شرعی عقلی باشد. هر دو مقدمه قیاس استنباط حکم شرعی مثل چی؟ همون مثالی که زدیم، از ظلم و ما حکم العقل و به قبه و کل ما حکم العقل و به قبه حکم شرع و به حرمته. این قیاس استنباط ماست، بر اساسش استنباط میکنیم حرمت شرعی ظلم را، و هر دو مقدمش عقلی است، همونطور که توضیح دادم و اشاره هم کردم که این عنوانی که بالا خورده اشاره به مستقلات عقلیه مصطلحه، مستقلات عقلیه مصطلح. خب این هم حکم اصطلاحی مستقل عقل. خب این همش بول مستقل. اما غیر مستقل به شکل مصطلح یعنی چی؟ غیر مستقل، غیر مستقلات عقلیه در مصطلح، این قبلا گفتیم در عرض قبلی، فقط تأکید میکنیم، یعنی یکی از دو مقدمه شرعی باشد، صغرا شرعی باشه کبرا عقلی، یعنی فقط یکی از دو مقدمه عقلی باشد، احتیاج به انضمام مقدمه شرعی داشته باشه. مثل مثلا بگیم که الوضوء مقدمت الصلاة الواجبه و مقدمت الواجبه واجبتون. این قیاس استنباط ما، صغراشو از شریعت گرفتیم، کبراشو از عقل گرفتیم. عقل میگه مقدمه واجب واجبه. خیلی از قضایا هستن که از جمله احکام غیر مستقل عقل محسوب میشن، مثل همین ملازماتی که از ملازمه بین وجوب شیء و حرمت ضدش، ملازمه بین وجوب شیء و وجوب مقدمش، ملازمه بین حرمت شیء و فسادش، یا حتی مثلا بحث استحاله اجتماع امر و نهی، این هم از احکام غیر مستقل، یا مثلا بحث از استحاله تکلیف به غیر مقدور، و همچنین بحث های حاشیه‌ای که داشتیم در مباحث پیشین، امر ترتبی مهم در قیاس با اهم به خود، این هم از احکام عقل غیر مستقل. خیلی از مباحث از این سنخ بودن. اما مقدمه سوم، رفقا یک تقسیم بندی دیگری هم می شود برای عقل کرد، یک تقسیم بندی دیگری. تقسیم می کنن عقل رو به عقل عملی و عقل نظری، عقل مستقل و غیر مستقل، عقل عملی و عقل نظری. همونطور که مستقل و غیر مستقل صفت حکم عقل بود که به عقل مجازن اسناد داده شده بود، اینجا هم عقل عملی و نظری در واقع متصف به اوصافی شده اند که از آن متعلق عقل است. ولی عقل که یکی بیشتر نیست، دو جور حکم داره، حکمی که عملی است و حکمی که نظری است. در تفکیک این دو از هم این جور سخن گفته اند که حکم عملی عقل ما ینبغی ان یعلمه، تعبیری که بعضی از بزرگان ما دارن، ما ینبغی ان یعلم، حکم عملی عقل ما ینبغی ان یفعل یا ان لا یفعل، ما ینبغی ان یفعل او ان یترک یا به تعبیری ان لا یفعل. این همیشه حکم عملی عقل. مثالهاش فراوانه، مثلا اینکه کل اعظم از جزء است، این ممایان بقیان یعلمه، ممایان بقیان یعلم. یا مثلا قبح ظلم، حسن عدل از سنخ احکام عقل عملی است، چون ظلم ینبغی ان لا یفعل و عدل ینبغی ان یفعل. بر همین اساس تقسیم بندی میکنه. حتی آقای صدر تعبیر دیگری اینجا به کار میبره، میگه که اگر عقل حکمی بکند، این حکم از دو حال خارج نیست، یا به ذاته به شخصه مستدعی موقف و موضع عملی مکلف نیست، اقتضایی نسبت به موضع عملی مکلف ندارد، به تعبیر دیگر سلوک و رفتار معینی رو از مکلف مطالبه نمی کند. اگر چنینه، این میشه از سنخ احکام نظری، از سنخ احکام نظری. اما اگر چنین نبود، یعنی به ذاته مستدعی موضع عملی معینی بود، به نفسه رفتار خاصی رو از مکلف می طلبید، این می شود حکم عملی عقل یا حکم عقل عملی. تقسیم بندی که ایشون می فرمان همین. اون نکته ای که تأکید دارن در ادامه این است که احکام عقل عملی، احکام عقل عملی در حقیقت برمیگرده به همون احکام عقل نظری. به بیان دیگر اگر عقل حکم کند به حسن یا قبح فعلی، به حسن یا قبح فعلی در حقیقت بر اساس ادراکی است که از واقعیات دارد، بر اساس علمی است که از واقعیات دارد. پس پایه و اساس احکام عملی عقل، احکام نظری عقل، بر پایه شناختی که عقلا از واقعیات عالم دارند و از افعال دارند، نسبت به این افعال موضع میگیرند، برخی رو تحسین میکنند، برخی رو تقبیح میکنند، به برخی حسن نسبت میدن، به برخی قبح نسبت میدن. پس در واقع بیس احکام عملی عقل احکام نظری عقله. بیس بکن نکنها، پایه و اساس بکن نکنهای عقلی، بود و نبودهایی است که عقل بدان رسیده است، واقعیاتی است که عقل اونها رو درک کرده است. دوستان ببینید، اینجا میشه اینجور تعبیر کرد. ما گفتیم قبلا که حکم عقل یعنی ادراک عقل، درست؟ ادراک عقل رو میشود به دو قسم نظری و عملی کرد، به این معنا که یا ادراک واقعیتی میکند عقل، میشه نظری، یا ادراک بایسته یا نبایسته میکند، میشود عملی. به بیان دیگر نظری ادراک واقعیت هاست، ادراک است ها و نیست هاست، عملی ادراک بایسته ها و نبایسته ها، ادراک باید ها و نباید هاست، ادراک باید ها و نباید ها. این فرق بین این دوست. فقط این نکته اینجا بگم، تفکیک این دو قدری مشکل و سخته در بعضی از مصادیقش، تفکیک این دو. ببینید، اگر عقل یافت که فعلی واجد مصلحت است یا فاقد مصلحت است، یا واجد مفسد است یا فاقد مفسد است، این سنخ از ادراکات عقلی میره در زمره احکام نظری، از زمره احکام نظری، چون در مورد بود و نبودها، هست و نیستها درکی پیدا کرده است، فهمی یافته است، واقعیتی را کشف کرده که فلان فعل واجد مصلحت است یا فاقد مصلحت است. اما اگر راجع به همین افعال عقل حکم کند به حسن یا قبح، این حکم عقل از زمره احکام عملی عقل محسوب میشه، از زمره احکام عملی عقل، چون حسن و قبح وقتی به معنای شایستگی انجام یا شایستگی ترک باشن میره تو درک شایسته ها و بایسته ها، تو اون فاز در میاد، از سنف احکام عقل عملی خواهد بود. البته حکم عقل عملی که میگن فقط همینه، عقل عملی فقط منحصر به حسن و قبح هست و بس. ما دیگه چیزی متفاوت از این دو در باب احکام عقل عملی نداریم. اما احکام عقل نظری خیلی گسترده است، خیلی وسیع، هر قضیه عقلی دیگری غیر از قضیه حاوی حسن یا قبح می شود حکم نظری عقل. هر قضیه، هر آنچه که عقل درک بکند، امکان این، استحاله اون، قواعد ریاضی حتی، تمام اینها از زمره ادراکات عقل نظریند، از زمره ادراکات عقل نظریند. فقط دوستان من توجه داشته باشند به این نکته که این عقل نظری گاه در مقابل عقل عملی به کار میره که اینجا مقصود و مراد ماست، گاه در مقابل عقل بدیهی به کار میره. خود نظری، خوب دقت بکنند، خود نظری دو اصطلاح داره، دو اصطلاح داره، نظری در مقابل عملی و نظری در مقابل بدیهی. نظری در مقابل عملی میتونه شامل احکام عقل بدیهی هم بشه، بدیهیات. گفتم یکی از مصادیقش اینه که الکل اعظم من الجزء، این از یه جهت نظری نیست، از یه جهت نظری، نظری نیست، نظری در مقابل بدیهی، چون بدیهی، اما نظری هست، نظری در مقابل عملی، چون از واقعیاتی است که عقل بدان راه پیدا کرده است، بایسته و نبایسته عملی نیست. حالا بذار مقدمه یه مقدمه چهارم هم در باب حکم شرع بگم. آقا حکم شرع چیه؟ این هم مقدمه چهارم. حکم شرع، رفقا، این حکم شرع غیر از ادراک شارعه، حواستون جمع باشه، هیچ بحثی نیست نزد احدی که کل ما ادرکه العقل ادرکه الشرع، کل ما ادرکه العقل ادرکه الشرع، هیچ بحثی در موردش نیست. اگر بحثی داریم، اگر سخنی مطرح میکنیم، در باب حکم مولوی شارع، نه ادراک شارع مقدس. شکی نیست که شارع مقدس رئیس العقلاست، بلکه عقل کامل و محض از آن اوست و هر آنچه که عقلا با پای چوبین استدلال عقلی بدان راه یابند، او به راحتی بالبداهه بدان راه یافته است. این چیزی نیستش که محل بحث ما باشه. اونی که محل بحث ماست اینه که شارع مقدس حکم مولوی کند مطابق با ادراک عقل، ادراک عقل به این معنا که بعث کند یا زجر کند مطابق با اون استونیستی که عقل درک کرد، عقل نظری، یا باید و نبایدی که عقل عملی درک کرده است. دقت کردید؟ حکم کنه، حکم مولوی بر اساس اون استونیستی که عقل نظری درک کرده است، یا حکم کند، حکم مولوی بر اساس اون باید یا نبایدی که عقل عملی درک کرده است. معناش همینه، بعث و زجر، و این چیزی فراتر از ادراکه. نه ادراک عقل و نه صرف ادراک شارع نمیتونه معناش بس و زجر باشه، چیزی علاوه بر ادراک محسوب میشه. اینم مقدمه چهارم. ان شاءالله که ابهامی دیگه در مسئله واقع نشده باشه. حالا با عنایت به این چهار مقدمه میخوایم وارد بحث بشیم. مصنف در مقام بیان ملازمت بین حکم عقل و حکم شرع، از اونجایی که حکم عقل رو بر دو قسم کردیم، حکم نظری و حکم عملی، مباحث ما در ادامه هم بر دو شاخه خواهد شد، یک، ملازمت بین حکم نظری عقل و حکم شرع، دو، ملازمت بین حکم عملی عقل و حکم شرع. پس در وهله اول سؤال اینه که آیا بین عقل نظری و حکم شرعی ملازمت هست یا نه، این یک، و بین عقل عملی و حکم شرع ملازمه هست یا نه، این هم دو. بخونیم چند خطی. الملازمت بین حکم العقل و حکم شرع، ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع. یقسم الحکم العقلی الى قسمین، حکم عقلی به دو قسم تقسیم میشه. احدهما الحکم النظری، حکم نظری، و هو ادراک ما یکون و واقعا، ادراک آنچه که میباشد در واقع، یعنی ادراک است و نیست های واقعی. والآخر الحکم العملی، حکم عملی، و هو ادراک ما ینبغی او ما لا ینبغی ان یقع، ادراک آنچه که شایسته است یا شایسته نیست واقع شود، یا به تعبیر بعضی میگن ادراک ما ینبغی ان یفعل یا ینبغی ان لا یفعل. تعبیر محقق اصفهانی در بعضی از کتاباش اینه، میگه ما ینبغی ان یؤتا به یا ما ینبغی ان لا یؤتا به، تعابیر گوناگونی آوردن، خیلی مهم نیست. و به تحلیل، با تحلیل چی رفقا؟ تحلیل چه چیزی؟ تحلیل عمیق حکم عقل عملی قسم دوم. ملاحظه میکنیم رجوع ثانی را به اول، ملاحظه میکنیم رجوع حکم عقل عملی را به حکم عقل نظری. فرمایششونی چرا؟ لأنه، یعنی چی؟ یعنی لأن الحکم العملی که ثانی باشه، ادراکن لصفت واقعیت فلفل، این یک ادراکیست از صفت واقعی موجود در فعل، یک ادراکیست از صفت واقعی موجود در فعل. چیه صفت واقعی موجود در فعل؟ وحیه ان الفعل به نحویست که ینبغی ان یقع، شایسته است واقع بشه، و هو الحسن، این انبقاء وقوع به تعبیری، هو برمیگرده به چی؟ انه ینبغی، که میشه تعبیر مصدرش بود بگیم انبقاء وقوع. این انبقاء وقوع همون حسنه، البته میشود هو رو به صفت هم زد، این صفت واقعی که عبارت است از انبقاء وقوع حسن است، به جهت تناسب با خبر مذکر آمده. او لا ینبغی ان یقع، یا شایسته نیست که واقع بشه، و این شایسته نبودن، عدم انبقاء وقوع یا صفتی که عبارت از این باشه، هو القبح، به این صفت میگن چی؟ میگن قبح. و علا هازا نعرف، بر همین اساس میشناسیم که میفهمیم که حسن و قبح دو صفت واقعی هند که ادراک میکنند این دو صفت را عقل. در بحثای آتی میگیم که اینها از سنخ مجعولات نیستند، حتی مجعولات عقلایی، چیزی نیست که کسی یا جماعتی جعل کرده باشد و عقل به این جعل راه پیدا کرده باشد. بلکه اینها در واقع واقعیت‌های عینی موجود در افعالند که نقش عقل در قبال اینها نقش منفعله، نقش مدرک، نه نقش فعال که بخواد مثلا اینها رو جعل بکند. عقل عقلا بخواهد نسبت به این جور احکام عقل عملی نقش فعال و جائل ایفا کند. کما یدرک، همونطور که درک میکند عقل سائر صفات و امور واقعیه را، سائر صفات و امور واقعی را، غیر انهما، الا اینکه این حسن و قبح تختلف انها، یعنی از سائر صفات و امور واقعی، فقتضائهما، در اینکه این حسن و قبح مقتضیان به ذات خود، به ذات خود، این به ذاته حالا توضیح میدم، جریان عملی معینن، یک مشی عملی معینی رو به ذات اقتضا داره، خلافا للامور الواقعیت الاخرى، برخلاف امور واقعی دیگری که ادراکش در زمره ادراکات عقل نظری است. به این رفقا، اگر عقل درک بکند فعلی واجد مصلحت یا فعلی واجد مفسد است، ادراک مصلحت در فعل یا ادراک مفسدت در فعل، این خود می شود از سنخ احکام عقل نظری، همونطور که اشاره کردیم. ادراک وجود مصلحت یا ادراک وجود مفسده در فعل به ذات مقتضی مشی عملی نیست، اما خب در امتداد خود به این نقطه ختم میشه. به ذاته یعنی همین، به ذاته یعنی که مستقیماً عقل به بکن نکن بپردازد، بگوید ظلم نکن عدل بکن، به این شکل، این میشه به ذاته، به تعبیر مستقیماً، شاید تعبیر مباشرتاً تعبیر بهتری از تعبیر ذاتاً باشه، مستقیماً عقل بکن نکن دارد. به تعبیر باز دقیق تر، مستقیماً عقل در باب فعل و ترک مکلف ادراک داره، میگه این فعل کردنیست شایسته است انجام بشه، اون کار نکردنیست شایسته است انجام نشود. اما اینکه این فعل دارای مصلحت یا دارای مفسده است، این مستقیما و مباشرتا مربوط به فعل مکلف نیست، سخن از کردن فعلی یا نکردن فعلی نیست به شکل مستقیم. اما خب بله، در امتداد این قضیه عقل با انضمام در واقع مقدمه دیگر، با انضمام مقدمه دیگر راه به وادی عمل میبرد، مقدمه عقلی دیگر، و اون که کل فعل یترتب علیه المصلحت ینبغی ان یفعل و کل فعل یترتب علیه المفسدت ینبغی ان لا یفعل، با یک ضمیمه دیگری میاد وسط که این ضمیمه خودش از سنخ احکام عقل عملی است، در واقع میشه عبارت از حسن فعل واجد مصلحت و قبح فعل فاقد مصلحت، چیزی از این سنخ در میاد. حالا بحثای دقیق اینجا مطرحه که من دیگه خیلی نمیخوام معطل کنم دوستان، و علی هذا الاساس، بر همین اساس، یمکن ان یقال، ممکن است گفته شود که ان الحکم النظری هو ادراک الامور الواقعیت التي لا تقتضی بذاتها، یعنی مباشرتا، جریان، یعنی مشی عملی معینی را، ول حکم العملیه هو ادراک الامور الواقعیت التي تقتضی بذاتها جریان عملی معینا، مشخص دیگه، و یدخل ادراک العقل للمصلحة والمفسدة في الحكم النظري. چرا؟ لأن المصلحة ليست بذاتها مقتضية للجري العملي و يختص حکم العملی و من العقل به ادراک الحسن و القبر، و مختص از حکم عملی عقل به ادراک حسن و قبر. اساساً احکام عقل عملی یا از جنس درک حسن است یا از جنس درک قبر، شق ثالث نداره. و سنتکلم فی ما یلی عن الملازمت بین کلا هذین القسمین، سخن خواهیم گفت از ملازمه بین هر دو قسم، کلا هذین القسمین من الحکم العقلی و حکم الشرع. این که چه ملازمتی است بین این دو قسم از حکم عقلی و حکم شرعی. من تک به تک بحث میکنیم که آیا بین حکم عقل نظری و حکم شرع ملازمت هست یا نه. بعد بحث میکنیم که آیا بین حکم عقل عملی و حکم شرع ملازمت هست یا نه. دو تا مبحث رو ایشون در ادامه مطرح میکنند. رفقا ببینید، در باب ملازمه بین حکم عقل نظری و حکم شرع مقدس بحث ما در دو سطح مطرح میکنیم، در سطح نظر و در سطح عمل. در سطح نظر و در سطح عمل، در سطح ثبوت به تعبیر دیگر و در سطح اثبات. اول یه بحث نظری مطرح میکنیم، بعد یه بحث عملی، یه بحث ثبوتی ابتدا، سپس یه بحث اثباتی. ثبوتن بدانید بین حکم نظری و حکم شارع مقدس ملازمه هست، ثبوتن هست. حالا اثباتن به چه کار میاد؟ بحث بعدی ماست که به این جلسه نمیرسیم. خب بدونید که مشخصا اینجا سخن از ملازمه بین کدام حکم نظری و حکم شرعی است. سخن از ملازمه بین ادراک مصالح و مفاسد و احکام شارع، یعنی عقل درک بکند فلان فعل واجد مصلحت یا بهمان فعل واجد مفسد است. رفقا ببینید، بر مبنای عدلیه احکام تابع مصالح و مفاسد مترتب بر متعلقات خود است. یعنی اگر فعلی واجد مصلحت بود، بسته به شدت و خفتی که این مصلحت داره متصف به وجوب استحباب میشه، و اگر بر فعلی مفسده ای مترتب بود، این فعل بسته به شدت و خفت این مفسده متصف به حرمت یا کراهت میشه. بنابراین تمام احکام متناسب با خود واجد ملاکات موجود در متعلقند و در واقع معلول اون ملاکات محسوب میشند، معلول اون ملاکات موجود در متعلقات خود. نتیجه این است که ما از یک حکم میتونیم کشف انی کنیم از ملاک حکم. هرگاه فعلی واجب باشد کشف میکنیم واجد مصلحت، و هرگاه فعلی حرام باشد کشف میکنیم واجد مفسد است. اگر فرض بگیریم که عقل ادراک کرد ملاک حکمی را، طبیعتا میتونه کشف لمی کنه، کشف لمبی یعنی کشف معلول از طریق علتش، کشف لمی کنه از حکم شرع. یعنی اگر فهمید در فعلی مصلحت شدیده هست، چون مصلحت شدید علت وجوب از نگاه عدلیه، اینجاست که عقل به شکل لمی کشف میکنه از معلول این مصلحت شدیده که وجوب باشه، از معلول این. متعارف آقا ملاک تام ها، ملاک تام را اگر عقل درک بکند به حکم شرع راه پیدا میکنه. ملاک تام یعنی ملاکی که برای این که مؤثر در عالم تشریع باشد، منجر به جعل حکم بشود، هر شرطی که لازم است دارا باشد، یک، و هیچ مانعی در مقابلش قد علم نکرده باشد، این هم دو. هر شرطی که لازم است دارا باشد و هیچ مانعی هم در برابرش نباشد. ملاک تام رو باید عقل ادراک کنه تا راه به حکم شرع ببره، تا توضیح بدم. مثلا الان خوردن این دوا برای فرزند بسیار منفعت داره. ممکنه که خوردن این دوا شرطی داشته باشه که فرزند نداشته باشه. مثلا باید سن خورنده این دوا 12 سال تمام باشه و این فرزند هنوز 11 سال بیشتر نداره. اینجاست که چون شرط استیفاء ملاک در فرزند وجود نداره، پدر امر نمی کنه فرزند را به خوردن این دارو، چون شرط استیفاء ملاک هنوز در فرزندی نیست. یا مثلا نه، سنش هم میخوره به خوردن، اما این فرزند در حال حاضر بیماری زمینه ای داره که نمیتونه همچین دارویی رو استعمال کنه. بعد اون بیماری زمینه ای علاج بشه تا فرزند بتواند این دارو را استعمال کند. مانع وجود دارد در مقابل تأثیر این ملاک بر امر پدر. یعنی پدر امر نمیکنه فرزند را به خوردن این دوا، علارغم اینکه خوردن این دوا واسه فرزند خیلی مصلحت داره. چرا؟ چون مانعی هست. این مانع باعث می شود که این مصلحت شدیده موجود در خوردن این دوا به امر پدر ختم نشه، جلو تأثیر این ملاک بر امر پدر را بگیره. بخوایم دوست خط رو هم. الملازمت و بین الحکم نظری و حکم شارع، ملازمه بین حکم نظری و حکم شارع مقدس. شکی نیست در این که احکام شرعی تابع مصالح و مفاسدند. عبارت مشخصه. احکام نظری که اینجا میگیم در واقع کشف مصالح و مفاسده، این رو میخواییم ملازمت بدیم، نه هر حکم نظری رو. و ان الملاکه، یعنی لا شک فی ان الملاکه، در این که ملاک متا ما تم به کل خصوصیاتهی و شرائطهی و تجرد عن الموانع عن التأثیر، ملاک وقتی که تمام شد با همه خصوصیاتش با همه شرایطش، این یک، و تجرد اعتبر تمست، تم این تحقق در حقیقت، تم این تحقق، تجردم اعتبر تمست و تهی شد این ملاک از موانع از تأثیر، از موانع از تأثیر، کان این ملاک به حکم العله، به حکم خبر کان است، این ملاک به حکم العلت تامت داعیت للمولا، نقش یک علت تامه رو ایفا میکند که ادعیه، یعنی دعوت میکند، انگیزه میدهد مولا را به جعل حکم بر طبق این ملاک، علا طبقه ها به ملاک برمیگرده، وفقا لحکمت ای تعالی. این رو عدلیه بر اساس اون اعتقادی که نسبت به حکمت ذات باری تعالی دارند ادعا میکنند که احکام تابع ملاکات مولای حکیم بر اساس مصالح و مفاسد افعال در مورد افعال مکلف تصمیم میگیره و جعل حکم میکنه. و علا هازل اساس، بر همین اساس، من الممکنه نظریان، از حیث نظری، از حیث نظری ممکن است، این در مقام ثبوت، در حقیقت در مقام ثبوت، ان نفترض ادراک العقل النظری لذلك الملاک، این که فرض کنیم عقل نظری فلان ملاک رو درک کند به کل خصوصیاته و شؤونه، با همه خصوصیات و شؤونش درکش بکنه، از حیث نظری ممکن. ففی مثل ذالکه، در مثل چنین فرضی، ذالکه رو بزنیم به افتراس، فی مثل ذالکه الافتراس، فرض ادراک عقل نسبت به ملاک به شکل تام با همه خصوصیات و شؤونش، یستکشف العقل و الحکم شرعی لا محاله، کشف میکند عقل حکم شرعی را لا محاله، استکشافن لمیان، کشف لمی، کشف لمی یعنی چی؟ ای بالانتقال من العلت الى المعلول، یعنی با انتقال از علت که میشه ملاک الى المعلول که میشود حکم شارع مقدس. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.